الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الأغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانصحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. محضر مبارک سروران معظم گفته بود در آیات سوره مبارکی مائده الباشد آیه که تلاوت شد آیه 6 از این سوره شریف است که در ادامه مطالب به سمع مبارک میرسد. دیشب در آغاز آیه شریف مطالبی رو بازگو کردیم. بخشی از سخن مربوط به این آیه بود. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم، اشاره کردیم که در اسلام طهارات ثلاث داریم، سه گونه طهارت داریم. این گویند عزیزان که طهارت علی قسمه ماییتون و ترابیه، ما یه طهارت ماییه داریم با آب، یه طهارت ترابی داریم که با خاک است. طهارت مایی دو گونه است، همان که میدانید وضوء و غسل است و ترابی هم تیمم. هر سه دستور رو در این آیه حضرت باری تعالی مطرح می‌فرماید و نواقض و موجبات اون رو نیز به شکل اجمال حضرت حب این آیه شریفه بازگو می نماید. منطقه نکاتی دارد و فواید جمعی هم دارد که بخشی گفتیم و انشاءالله با استعانت از حق جمله دیگری نیز امشب خدمت عزیزان در قدم مهنت حاضر بازگو می دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم، اشاره شد که خداوند فرمود هنگامی که ایستادید الی الصلاح. گفتیم اینجا قمتم الی الصلاح یعنی اذا اردتم علی قیام الصلاح، هنگامی که مرید اراده کننده قیام برای نماز بودید اونگاه فاغسلوا، برید بشویید، برید این عمل رو انجام بدهید، به تحصیل وضوء کنید. مراد این نیست هنگامی که ایستادید به نماز بعد این کار بکنید و موارد مشابهون رو در جملات عرب بازگو کردیم. فعضا قرآن اطل قرآن فسته از بالله، وقتی که اراده می کنی قرآن بخانی اونگاه استعانت به خداوند کن، پناه به شیطان، پناه ببر به خداوند از شر شیطان به قرآن تتاواز کن. ازا اکلتم الطعام فاغسلوا ایدیکم، هنگامی که غذا میخورید دستتون بشورید، یعنی قبل از این که ازا اردتم ان تاکلوا الطعام، هنگامی که اراده خوردن غذا کردید دستتون بشورید. پس این مقدمه ایده میشود در آیه شریفه که مراد از قیام هنگامی که متعدی با الا میشود معنای اون اراده است در کلام عرب. نکته دیگری که اضافه کنیم بر عرض دیشب در این قسمت از آیه شریفه اون که این اذا قمتم الى الصلاه به اصطلاح جمله لزومی نیست، قطعیه دائمه نیست، یعنی شما ممکن است گاه نماز بخوانید و نیاز به وضوء هم نداشته باشید. اون کجاست؟ هنگامی که شما علی طهره. این به این معنا نیست که شما هر زمان اراده نماز کردید بر شما فقط سلو لازم است که تحصیل طهارت کنید. اگر شما تحصیل طهارت کردید تحصیل حاصل بر شما لازم نیست. طبعا این آیه شریفه دلیلی نیست که بعضی ها مثلا گوشه ای دارن به این بحث، نه این نیست. اگر هم در سنت معصومین دیده می شود ائمه علیهم السلام برای هر نمازی یه وضو تحصیل کردن، این نه از باب تأسیس وظیفه است، از باب تأکید و استحباب امر است. تو مستحضرید حال در ادامه مطالب امشب بعد از اینکه حکم وضو مطرح شد اشاره میکنم به اون نورانیت این عمل که خود اساساً بر وضو بودن این خودی حالت معنوی عظیم است. اون جمله معروف الوضو علی الوضو نور علی نور، وضو بر وضو نور بر نور است. این که انسان وضو دارد باز وضو بگیرد چطور است؟ چه ایراد دارد بگیرد؟ ایرادی ندارد، این نور علی نور محسوب میشود. پس این جمله در اینجا اذا قمتم الی الصلاة، نه اینکه برای هر نماز، بلکه شما اگر تحصیل طهارت کردید نیاز ندارید. نگاه در اینجا بعض از روایات داریم که اذا قمتم الی الصلاة رو معنا کردن اذا قمتم عن النیام الی الصلاة، هنگامی که از نیام و نوم و خواب برخواستید، خواستید نماز بخوانید، اونگاه فغسلوا، اونگاه وضو بگیرید. خب اینجا کلی میشود، یعنی هر زمانی که از خواب برخیزید دیگه باید وضو بگیرید، اونگاه نماز بخوانید. این مثلا فرض فهمید به این شیوه بعضی ها خواستن این جمله را از آیه استفاده کنن. گفتیم محضر مبارکتون فقه سلو وجوه کن، قرآن میفهمد که شروع کنید، ابتدا کنید به امان که خدا ابتدا کرده است. در قرآن به تعبیر معصومی خدا از چه آغاز میکند؟ فرمود وجوه کن، از صورت آغاز کن. چه مقدار از صورت را بشوییم؟ در مورد صورت خداوند صرفاً به گفتن کلمه وجه فقط از باری تعالی قناعت میکند و بیش از این دیگه توضیح نمیدهد. هر کجا در قرآن ماندیم توضیح مطلب رو در کلام خدا ندیدیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باید برویم در بخانه نبی مکرم و پیغمبر مکرم اسلام میزان رو مطرح کند. اشاره کردیم من قصاص شهر الی طرف زغن، از رستنگاه مو و به اصطلاح تا انتهای چانه، در طول و در عرض هم بین الوسطا و الابهام، بین این دو انگشت هر مقداری که از صورت میآید، این قدره وجوب وضو است و این وجه است. و ایدیکم الی المرافق، اونگاه بعد از صورت دست هاتون بشویید تا مرفق. حالا اگر یه قدری هم به تفصیل این آیه رو بنده خدمت عزیزان عرض میکنم، بخش دیشب گفتیم و امشب هم به همین یک آیه قناعت میکنیم خدمت عزیزان عزیزان، به تجاوز در بحث نداریم. علت آن است که در کل 6232 آیه قرآن همین یک آیه در باب طهارت ثلاث جامع وجود دارد و در باب وضو همین یک آیه است. لذا طبعا جا دارد که شبیه هم گفته بود در این باب باشد. فرمود فقصه ها بشوید دست های تان را. در باب دست آیا تهدید داریم یا نه؟ همان گونه که دیشب عرض کردیم، از رؤوس اصابع از سر انگشتان تا انتهای شانه و ید میگویند. چه مقدار بشوییم؟ آیا از بالای شانه شروع کنیم بشستن، تمام این اندام را بشوییم، یا بخش از اون کفایت میکنند؟ فرمود بشوید دستتون را الی المرافق تا مرفق. مرفق به معنای آرنج، مرافق جمع آن میباشد. گفتیم الا در آیه مبارکه اگر به معنای انتهای غایت باشد، یعنی تا مرفق بشویید، از نوعی است که بعد از الا هم داخل در قبل است، چون یه جنسند، چون این طرف دست با اون طرف دست با هم هر دو یدند، لذا بعد از الا یعنی غایت داخل در مقیاس به اصطلاح اصولی قضیه، به بیان ساده تر بعد از الا هم داخل قبل از الا می شود. یعنی بشویید الی المرافق، یعنی با مرفق بشویید، حتما آرنج رو هم به یک سانی که اضافه کنید. اگر آمدیم و گفتیم که اینجا کلمه الا اساسا به طور کلی به معنای معنی باشد، با می باشد در کلام عرب که دیشب مثال زدن خدمت آیان عزیزان، لا تأکلوا اموالهم الا اموالكم، مال یتیمان با مال خودتون نخورید، یک معامله با آن نکنید. خب در اینجا مطلب حل است، یعنی با آرنج بشویید دست را با آرنج. و مسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. و در همینجا اشاره کردیم که به ترزان دیشب که اون که متاسفانه مبنای اختلاف بین اهل سنت و بین شیعیان می باشد در مسئله وضو، اون که می بینید خب بعضا این بحث ابتدا و انتها شستن مطرح می شود، آیه شریفه به هیچ وجه نظر به اون ندارد. محققان اهل سنت هم نخواستن اینو از آیه استفاده کنن. بعضی جماعت گروهی به ذهنشون آمده است این کلمه الا که وجود دارد یعنی منی دارد، از کجا بشوریم؟ وقتی فرمود است تا آرنج بشوید، پس از دست شروع کنید، از سر دست شروع کنید، از سر انگشتان تا آرنج بشوید. این شیوه شستن اهل سنت که ابتدا رو از اینجا قرار بدهیم آب رو، مانند شیعیان از این طرف نباشد مثلا، فرض بفرمایید. و اشاره کردیم اتفاقا خداوند سبحان در قرآن دارد میگه دستتون بشورید، این الا قید دست است، یعنی دارد از باری تعالی تهدید مقصول میکند، نه کیفیت الغسل. اصلا در صدد این نیست اینجا آیه شریفه که شما از کجا به کجا کار را آغاز کنید، بلکه سوال این است دست را تا کجا بشوییم. خداوند فرمود تعارض، یعنی مقداری که از دست باز خسته شود این مقدار است، نه اینکه از کجا به کجا. اصلا در صدد بیان قید برای قصد و شستن نیست آیین شریفه، بلکه قید مقصول است، یعنی تهدید مکان میکند نه کیفیت رو بیان. قضایا این است در آیین شریفه. و مثال هم زدیم که این در عرفیات مشخص است، وقتی به شما میگویند که از اینجا تا اونجا را بشورید، یعنی چه؟ از اینجا تا اونجا را جارو بزنید، یعنی حتما از این بر شروع کنید یا از اون طرف شروع کنید، فرقی نمیکنه. ببینید عقل شما چه حکم میکنه. اگر دستور ثانوی آمد گفتن به شما شروع کجا باشد، ختم کجا باشد، فبه ها بلا عقل خودتون حاکم است در این باب. و در اینجا ما دستور ثانوی داریم. میخوانم خدمت آیان عزیزان به کیفیت وضوع النبی اشاره میکنیم و مطرح خواهد شد. مضافم به این که عقل ما هم حکم میکند، عاقلان شیوهشون بر این از خلاصه کار شستن رو از بالا به پایین شروع میکنند، هیچ با از پایین به بالا آغاز نمیکنند. در حمام هم سنت آیان بر همین است، هنگامی که وارد میشوید از سر شروع میکنید شستن. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تا اینجا پس دو شستن مطرح شد، یا شستن صورت و شستن دست. فرمود وامسحوا، مسح کنید. مسح میدانید کشیدن عضوی بر عضوی است. اونجا بحث چه بود؟ غسل بود. غسل امرار الماء، یعنی آب را بریزید، با آب بشویید. اما مسح یعنی دست رو بکشید با آن بلل و رطوبتی که در دست وجود دارد. هیچ نیازی به آب در اینجا نیست، در بحث مسح بستن آب ندارد دیگه. وامسحوا برؤوسکم، این باء برؤوسکم رو باء تبعیض میدانند اونبا. وامسحوا برؤوسکم یعنی بعض از سرتون رو مسح کنید. حالا چه مقدار از سر باید مسح بشد در خود آیه شریفه بیان نشده است. اگر در آیه شریفه بیان نشده است طبعا باید دنبالش باشیم. اون سنتی که نبی مکرم اسلام عمل میکرده است اونو باید به دست بیاریم. پیغمبر چه مقدار از سر رو مسح میکرده است؟ ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان مبینان این شریعت چه دستوری دادن؟ همون یه چهارمی گفتن، همون بخشی گفتن از سر. این شه ومسحو برؤوسکم، یعنی ومسحو رؤوسکم، این مقدار از سرتون رو مسح. و ارجلکم الی الکعبین، و پاهایتان را تا دو برجستگی. اینجا هم از مواردی است که در باب وضو باز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت می باشد. هم مطلب ادبی است، ممکنه قضیه اگر بخوایم ظریف‌تر و فنی‌تر مطرح کنیم ذهن عزیزان خسته شود. و هم در این حال باید تذکری هم داد، ناگزیریم که جمله هم بگوییم از جهت ادبی. مطلب این است که می بینید در اینجا و هر جل لکم قرائت می شود و در قرآن مضبوط است، منصوب خوانده می شود، پاهایتان را و ارجل لکم. در پاره از قرائات در همین کلام از آیه شریفه و ارجل لکم داریم، ارجل لکم با کسر داریم، لام رو مکسور خواندن. چه فرق می کنه در اینجا؟ برگردیم، ومسحو، مسح کنید سرتان را. اونجا گفت برؤوسکم، از کلمه مصاحی میکنم چاره نیست بود مطلب رو بگی. این بایی که بر سر رؤوسکم آمده است این حرف جر است، لذا طبعا نخواند ومسحو رؤوسکم، با حالی که مفعوله، یعنی سرتان را مسح کنید. اما چون با جر اومده جار و مجرور شده، لذا ومسحو به رؤوسکم کن. ادهی که آمدن قرائت ارجلکم دارن راحت مطلب، مسح کنید سرتان را به سرتون و مسح کنید به پایتون، یعنی این با میاد در سر ارجل داخل میشد به ارجلکم میشد. اما اگر این قرائتی باشد که الان در قرآن ها میبینیم و مقابل آیان عزیزان هست و ارجلکم مضبوط است و مکتوب است و قرائت هفت از عاصم همین مثلا و ارجلکم، در اون صورت اینجا به اصطلاح عالمان و به اصطلاح فقیهان و مفسران شیعی ارجلکم عطف بر محل رؤوسکم است، یعنی شما ومسحو رؤوسکم منصوب اینجا. حالا ومسحو ارجلکم، مسح کنید پایتان را تا اون محدوده ای که میگوییم که به اصطلاح کعبه و برجستگی ها باشد. بنابراین ما میبینیم خداوند سبحان بعد از این که دستور دو شستن میدهد، دو قسل رو مطرح میکند، یه شستن صورت یه شستن دست، اونگاه دو مسح رو مطرح میکند. یه مسح سر اشاره میشود و یه مسح پا اشاره میشود. اینی که ما بیاییم به این و ارجلکم رو عطف بگیریم بر فرسلوی قبل که قبلا مطرح شده، فاصله اون بسیار زیاد بود، فرمود بشوید صورتتون، بشوید دستتون را تا مرفق، اونگاه سرتون مسح کنید، بعد و ارجلکم این بگید پاتون بشورید. این خلاف ادبیات است، این خلاف سیاقان است که الاغرب و یمنع الابعد وقتی ما فعل جلو و نزدیک و مستحو داریم دیگه بر نمیگردیم چشم تقبتر اونجا برحال فقصرون رو به صحنه بیاوریم. این رو ادب اجازه نمیدهد و این شاد صحیح نباشد، اما خدا میداند اونقدر برای این که به این مطلب اشاره بشد که نه مراد اینجا شستن پاس نه مز کردن پا، اونقدر بگوییم لاتائلات، اونقدر تعویلات قریب عجیب پیچیده به هزار شعر عرب جالی استناد کردن. یعنی این آیه شریفه پاره از مفسرین اهل سنت مطالبی را دارن که از حقیقت آیه صدها فرسنگ فاصله گرفته است. اونقدر دنبال تعبیلات رفتن که یه جوری آیه رو جور کنن که فرق سن و ارجلکم است، یعنی پاکن بشودید. و حالا اینکه خب ملاحظه میفرمایید اگر به انصاف نگریسته شود آیه این رو میگوید مضافاً بر این که عرض کردیم که آنان که منکرن بگو روبرو شدن. دیشب اشاره کردم اون کتاب مستطاب و گرانقدر وضوء النبی رو که اگر همون در حال نیم جلد اول خونده بشه مطلب تمام است و روشن میشود قضایا چیست. فرمود وانصبوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح کنید سرتون را و پاتون را الی الکعبین. کعب در لغت عرب به معنای شیء برجسته است. کعبه را که کعبه میگویم چون شیء چهارگوش برجسته است، خانه چهارگوش برجسته را کعبه میگویم. خود کعب به معنای برجستگی است. فرمود تا برجستگی ها، تا دو برجستگی پاتون. حالا مراد از این دو برجستگی چیست؟ آیا مراد فرض کنید این قوزه که بغل پاست؟ آیا مراد خود مفصل به این پشت پاست؟ عقب پاست؟ یا مراد این برجستگی استخوانی است که شما بر روی پا دارید؟ اون که در این باب گفته می شود مراد همین است. این سومی است. یعنی اون برجستگی روی پا رو به عنوان انتهاء باب مس در وضو مطرح می کنند. الان کعبه تا اینجا. و این کنتم جنبا. از اینجا دیگه وارد بحث قصد میشد خداوند صبحان که بگذارید اینجا تکمیل کنیم بعد وارد بحث بعدی شدیم. پس این دستور باب وضو بود. از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد بزرگان محدثین این جمله رو نقل کردن که الوضوء غسلتان و مسحتان، وضوء دو شستن است دو مسح کردن است. ما دو شستن در باب وضوء داریم، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. دو مسح کردن داریم، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. این میشه دو ادب وضوء، دو ادب شستن، دو ادب مسح کردن. دیگه طبعا ما نسبت به پا اون که مطرح میشود در قرآن کریم و اون که در زبان نبی مکرم و در سنت پیغمبر وجود دارد در اونجا مسح کردن است. بحث شستن پا ما نداریم. اون که ادب قرآن به ظاهرا ادب تعلیمی نبی مکرم است اشاره به این معنا دارد. اون که ملاحظه شد خدمت آیان عزیزان این یه دستور العمل وضوء در قرآن کریم بود. حالا من این جمله رو قبل از این که ادامه آیه باشد تکمیل کنم محضر مبارکتون که اساسا خود عبادت وضوء و خود این عمل دو اثر در وجود انسان دارد. یعنی وضوء به ظاهر اطلاعا و بدون که نگاه می شود یه آثار طبیعی مادی دارد. یعنی خود این اعتناع به شستن صورت، خود این اعتناع به شستن به دست، خود این توجه به آب و این وضعیت خاص، اونم پنج نوبت یا هم در حد سه نوبت برای مسلمان صبحی و ظهری و شامی که دست می دهد، خب این یه عددی بسیار پسندیده. این یه اجتنابی است از خیلی از آلودگی ها و به ظاهر مبدع خیلی از ثمرات بهداشتی و خیلی از آثار تنظیفی در وجود انسان می شود. به ظاهر یه اثر مادی بدوی دارد وضوع در وجود انسان، اما آنچه در شرع مقدس اسلام بیشتر مد نظر است و توجه و تکیه بر آن است این بود نیست عزیزان. ذهنتون به این قضیه منصرف نباشد صرفا، بلکه آنچه در این باب وجود دارد آن اثر تعلیمی معنوی وضوع بر وجود و بر روح و بر جان انسان است. آن که هنگامی که انسان میخواهد در مقابل پروردگار خویش بایستد، من الفرق الی القدم، من الرأس الی الرجل، از سر تا پا رو در این جهت مطلعیت میدهد، از فرق سر که شروع میکند تا ناخن پا رو که مرس میکند، یعنی از فرق تا قدم رو به تعبیر حضرت صادق الحجت میخواد تقدیم خداوند سبحان کند. با این وضوعی که بدین شیره میگیرد، خدایا ما از فرق سرمون تا پامون در خدمتیم. عمده اون اثر معنوی حاصل از وضوع در وجود انسان به لحاظ این که اگر کسی وضوع را بگیرد اون جهات بهداشتی هم در اون تأمین شود، نظافت هم باشد، یه لذت و شادابی هم در این باب باشد، اما قصد قربت نشده باشد، نیت متقربا الله نباشد، این وضوع آیا صادق است؟ با این وضوع میتوان نماز خواند؟ هرگز نمیتوان نماز خواند، به درد نمیخورد این وضوع. پس اون که ملاک است در وضوع و بها به وضوع مسلمان میدهد اون قصد معنوی است، اون قصد قربت است که وجود دارد. ما صرفا وضوع نمیگیریم برای آب شادابی، برای نشاط یا برای این مسائل، بلکه اون اصل لذا میبینید شما در خیلی از موارد ما دستور وضوع داریم که به ظاهر ربطی هم به این قضایا ندارد. از مواردی که الان از کردم منظر مبارک اساسا به طور کلی در دستورات اخلاقی هنگامی که به بزرگان میگن آقا بعضی چیزی به ما بگید، آقا یه نکته بگید، به هر حال گاهی بتوانیم بعض از حالات خوش رو داشته باشیم. در صدر دستوراتی که بزرگان عارفان و معلمان اخلاق به شاگردان کش میدن اینه که کنتم، شما جوری عمل کنید که همیشه بر وضو باشید، جوری عمل کنید که بتوانید همیشه اون حالت متوضع بودن رو در خودتون ایجاد کنید و همیشه آماده خدمت باشید. آماده خدمت بودن با وضوع متصل حاصل میگردد. این بیان است که در دستورات اخلاقی داریم و تذکر فراوان هم داریم. ائمه علیهم الصلاه و این تذکر رو دارن. خب این خود همیشه بر وضو بودن. میخواید مراجعه قرآن کنید متوضع باشید، میخواید مسجد برید متوضع باشید، میخواید به دیدار متوضع باشید، مشرف شید زیارت دارید متوضع باشید، با وضو باشید. خود این تأکید بر وضو در این باب و باز موارد دیگر مشخص میشه وضوی آثاری در روح و جان انسان ایجاد میکنند و ما تشنه اون آثاری. از ابوابی که در باب وضو داریم، از مستحبات باب وضو، الوضوء بعد الغزر، هنگامی که انسان عصبانیت برش دست میده، هنگامی که غضب وجود انسان میگیرد، بانگ و فریادی میزنه، میگن باید برو وضو بگیر. بعد از این حدث از تو سر زده است، این عصبانیت و غضب به منزله حدث است، برو وضو بگیر. یه آثار پلیدی در روحت آمد با این بانگی که بر سر بنده خدا زدی و مؤمنی را رنجاندی، حال برو وضو بگیر که یه طهارتی در روحت بیاد. اینجا که بحث این نیست که دیگه ما نظافتی حاصل کنیم و هدفی باشد از خواب برخواسته باشیم و این مسائل نیست، بلکه اینجا بحث اون اثر معنوی وضو در روح و در جان انسان می باشد. اینو توجه داشته باشید. حالا برای نورانیت بیشتر و اثبات این معنا، من محضر مبارک عزیزان یه حدیث هم می خوانم. حدیث از وجود نورانی حضرت سامن الحجاج علیه السلام است. بزرگواری که نام شنیده اید فضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری، حدیث رو این طور نقل می کند از حضرت سامن الحجاج علیه السلام: آل انما امر بالوضوء و بدع به. به درستی که امام فرمودن حرام است که ما مسلمانان امر به وضوء شده ایم و ابتداء به وضوء می کنیم برای عبادت، لأن یکون العبد طاهرن، برای اون که انسان عبد در درگاه خداوند سبحان طاهر باشد، اذا قام بین یدی الجبار عند مراجعته ایه، وقتی که می خواهد با خدای خود مراجعه کند بر اون حالت طهارت روحی باشد، با وضوئی که حاصل می کند. مطیعا له فیما امره، آمدن در مجرای عبادت و کانال عبادت از طریق وضوء، از طریق وضوء، از طریق طاعت است. دیروز عزیزی از عزیزان، نوجوانی از نوجوانان تلفنی، خانمی بودن، دختر خانمی، سوال میکردن که فرض بفرمایید اگر فلان نوع موسیقی نواخته شود و ما یه حال عرفانی خوشی برای ما دست بدهد و احساس مناجات با خدا بکنیم چطور است؟ آیا خوب است جانم؟ من سوال کردم از ایشان، گفتم من جواب شما رو نمیدهم، سوال میکنم از شما، اگر جناب عالی مثلا یه چند میلیونی به حال مبلغ سنگینی و از یه جایی سرقت کنید و بعد این رو در راه خدا انفاق کنید، مسجد حسینی بسازید، آیا این رو خودتون میپسندید؟ خوش شما آمدید عبادت خدا دارید میکنید، بنا خیر میسازید، آیا میپسندید از این طریق؟ گفتم اگر یک کسی باشد که این وقتی که مست میکند، حالت نعشه مستی بهش دست میدهد، وقتی که یک جام می مردفکنی بخورد و آنگاه بعد شروع میکند به صداقت، این آدم دروغگویی است، میگد مستی و راستی، من اگر مست کنم راست میگویم، آیا این مست بکند که راست بگوید، از زندگی به صداقت سخن بگوید یا نه؟ اجازه میدید اگر کسی از طریق مستی میتواند به مقاماتی، به هپروتی برسد، برعوتی برسد، آیا اجازه میدید این چنین کاری را؟ نه. حالا این سوال اما جواب چیه؟ لا یطاع الله، دقت بفرمایید عزیزان، لا یطاع الله من حیث یعصى، از طریق معصیت خدا طاعت نمیشه. طاعت خداوند سبحان من حیث امره الله، از اونجاییست که خدا امر کرده. یعنی ما راه طاعت رو نمیتونیم خودمون انتخاب کنیم، راه طاعت خداوند سبحان، اگر خداوند گفته است بندگان من بیایید، اگر میخواهیم داریم از کجا داریم؟ فأتوا البیوت من ابوابها، قرآن میگوید، از همون درها که خدا نشانتون میده برید وارد شید، نه از پنجره، نه از در و دیوار. اینجا میافتید، اینجا سقوط است، این راه نیست، این ورودی نیست، اشتباه نکنید.
لا یطاع الله من حیث و یعصا، از طریق معصیت خداوند سبحان هرگز طاعت نمی شود.
خود این عبادات یه سری تمرین طاعت است. فرمود مطیعا له فیما امره،
این وضوع با وضوع آمدن به درگاه خداوند یه اثر تربیتی طاعت پذیری در روح انسان می گذارد.
نقیا من الادناس و النجاسه.
یه اثر سومی که در وضوع دارد غیر از این دو اثر آن است که به ظاهر هم انسان رو پاک می کنه. امام فرمودن اون دنس و نجاست رو هم احیانا بر می دارد.
اثر چهارم ما اما فیه من ذهاب الکسل،
اون کسالت رو هم خود این وضوع برحال وقتی که شما صبح بر می کسید تو هنوز وضوع نگرفتید. این دوستان و عزیزان و نوجوانانی که خب ابتدا بلوغ است و برحال نماز بر اینها تکلیف شده است، اینها تا زمانی که وضو نگرفتن صبح پدر و مادر بیدارشون کردن، این دوستی دارن برگردن به رخت خواب، این آهنگمای رخت خواب اینها رو میکشن، این به سوی خودش جذب میکنن. اما وقتی که تعاملن آب رو باز کردن زیر شیر آب و این آب رو ریختن روی صورتشون و اون حالت برودت و خنکی آمد، احساس میکنن که دوست دارن حالا برن به طرف جاذبه و آهنگمای سجاده نمازشون و مهرشون بگذارن. خود این کسانت رو میزداید. معنا فیه من ذهاب الکسل و ترد النعاس، اون چرت رو برمیدارد به تعبیر از سامان الحجج و تسکیت الفعاد للغیام بین هده الجبار، و حساسا وضوع همان سیر و سلوک هست. وضوع همان حالتیست که تسکیت الفعاد روح و جان رو پالایش میدهد. وضوع این اثر عنید وضوع به تعبیر از سامان الحجج بر روح و جان انسان مسلمان است. للغیام بین هده الجبار و انما جوزنا الصلاه على بعد اما فهمنا انما جوزنا الصلاه على الميت، این جمله عجیبی است که از این قرآن امام فهمدن انما جوزنا الصلاه على الميت تغییر وضوء. در آداب ما خاندان میبینید نماز بر میت را ما بدون وضوء دستور دادیم، گفتیم نیاز نیست، میدونید خوب از نمازهای گاهی مثلا به شکل سوال یا به شکل معما، مثلا هر کسی در رکوع نماز میت شک کرد بعد این شکش درسته یا نه، بعد میگن آقا نماز میت که رکوع نداره مثلا، فرض دو از این سوالا اینطور مطرح میشه. خب مستدل نماز میت نمازی است که نه رکوع دارد نه سجود دارد نه طهارت دارد نه اون آداب خاص اونها رو لازم نداره. به طور کلی خود نماز میت صلوات المیت یه ادبی است، دعایی است، خیلی اینجوری نیست. امام فرمودن نماز میت به غیر وضو اجازه داده شده. چرا؟ لانه ليس فيه رکوع ولا سجود، چون درش رکوع و سجود نیست. فإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، لازمه ركوع و سجود طهارت است. انسانی که میخواهد خم بشه در قبال خداوند سبحان و اونی که میخواهد بر خاک بیفتد در قبال هست هدیه، نیاز به طهارت دارد. لذا در نماز فریضه که ركوع و سجود دارد طهارت الزامی است. در صلاة المیت از سوال حجج فرمودن طهارت وجود ندارد. حالا این محضر مبارک عزیزان به اصطلاح یه زیربنای حکمت‌ها و فلسفه وضو بود که در 5-6 فصل ملاحظه فرمودید حضرت بازگو فرمودند، بعد ظاهری را، بعد درونی را، بعد معنوی را مطرح کرد. اما به لحاظ این که آیه شریفه رو خدمتتون خوندیم و ارکان وضو رو نیز مطرح کردیم، در ذهن عزیزی از عزیزان به لحاظ این که نکته جهاتی خاصی نباشد، من عرض می‌کنم که در باب 15 از ابواب الوضوء در جلد اول رسال الشیعه صفحه 271 26 روایت است. عنوان باب اینه: باب و کیفیت الوضوء و جمله من احکامه، کیفیت وضوء و بخش از احکامون. 26 روایت. از این 26 روایت 16 17 تاش محکی عن النبی، یعنی حکایت حال پیغمبر رو دارن میکنن معصومین علیه الصلاه و السلام. اومدن از اون سوال میکنن آقا وضو چگونه است، میگوین که پیغمبر چنین وضو میگرفته است، نمیگن ما خودمون اینطور وضو میگرفتیم، چون میدونن مطلب چیست. چون وقتی که شما میگید به فلان کس که آقا ما امام صادق اینطور پاش مسح کرده است، میگن آقا نه پیغمبر اینطور نمیکرده است، به لحاظ اینکه جناب ابو حنیفه گفته است پیغمبر اینطور مسح نمیکرده است، به لحاظ اینکه فلان آقا زید عمرو بکر خالد گفته است پیغمبر پاش میشسته است، ائمه به لحاظ اینکه در این مطلب رو ببندند، محکیان عن النبی حکایت وضوع پیغمبر میکنن نه حکایت وضوع خودشون، میگن نه پیغمبر این دور وضوع میگرفته است، این وضوع نبی مکرم است، اهل البیت ادراب ما فی البیت. اگر بنا باشه کسی بدونه پیغمبر چه میکرده، ما خاندانیم، ما از بقیه بهتر میدانیم که پیغمبر چگونه عمل میکرده که در خلوت و جلوت با او بوده ایم. من فقط یه حدیثش رو خدمت آیان عزیزان از این 26 حدیث یه دورش رو میخوانم خدمتتون. داوود فرقد است که از بزرگان محدثین است. نقل میکند قال سمعت ابا عبدالله از وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام یقول ان ابي كان يقول، پدرم حضرت باقر مکرر میگفتند و تکرار میکردند ان للوجوء حدا لمن تعداه لم يؤجر، وضوء حدودی دارد که اگر کسی پاش از حدود وضوء اون طرف بگذارد اون اجر وضوء و اون فضیلت وضوء حاصل نمیگردد. و کام ابی یقول، بعد پدرم میفرمودن اول شروع میکنن چهار رکن رو مطرح میکنن بعد میان و کار به اینجا میکشن. الا اوکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواهید من وضوء پیغمبر را برای شما حکایت کنم؟ اوکی لکم، بحث چیست؟ حکایت وضوء پیغمبر. خودم وضوء خودم رو نمیگویم، وضوء پیغمبر را میخواهید بدانید؟ این بوده است. فقلنا بلا، گفتیم آقا بفرمایید، زبان از باقر است بفرمایید. فدعا لتعبل فیه شیء من ماء، فرمودن یه ظرفی بیارید که توش آب باشه. ظرفی آوردن دو حضرت دارن چه میکنن؟ اینم البته جالب است، وقتی که نبی موجود مقدس است باقر میخوان احکام وضوء رو بگن، نمیان بنشینن توضیح رو سر رو باز کنن بگن، از خدا نیاز به این ندارن. یعنی منظورم این که بعد تئوری نیست، بعد شفاهت مطرح کردن نیست، آستین بالا میزنن آب طلب میکنن، دست این تعالی شروع میکنن در مقام پراتیک و عمل تعبیر میکنن. یعنی عملا تعبیر میدهد امام باقر وضوء را و احکام شرعی را. این خیلی مهم است که در مقام عمل دیده شود. فرمود که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به این شیوه که من الان براتون نشان میدم وضو میگرفتن، آب را آوردن فوزه اوهو بین هده، ظرف آب را امام پیش گذاشت، ثم حسر ان ذراعه، تا ذراعشون تا بالای آرنج چه کردن امام؟ آستینشون بالا دادن، حسر ان ذراعه، ثم قم سفیه کفه الیمنا، بعد دست راستشون فرو کردن تو آب، ثم قال حافظا اذا کانت الکف طاهره، من که دستم کردم زیر آب باش، این مقدمه باشد که دستتون پاک باشد زیر آب میکنید. امام فرموده آب قلیل است، حضرت دارن در یه ظرف کم کوچکی آب میگیرن. اصلا این در باب وضوء و بین داخل فرانسه درس میکنن، این در باب وضوء و غسل خاطرتون باشد. خدا کند عزیزان ما دور نشیم از فرهنگ قرآن، خدا کند ما از فرهنگ قرآن ده تا خزینه آب مصرف بشه که یه غسل بکن، به تعبیر قدما حالا خزینه که عزیز میکنیم از اون با الوضوء به مد و الغسل به صائم، وضوء با ده سیر به تعبیر ما به شما، وضوء با ده سیر، غسل به صائم، سه تا ده سیر بگیرید. این غسل حالا ما غسلمون با چشم دل باز کن که جان بینی، به هر حال وقتی که این دوش باز میشد یا به هر حال مثلا این خدا میکنه چه. یعنی در باب خود وضوء ادب معصومی نهایت صرف جویی در آب است، نهایت بهره بردن درست از آب است. بنا به این شیوه ریخت و پاشی که ما داریم نیست در این باب عزیزان. بعد در پایان آیه خدمتتون خواهیم گفت انشاءالله که خداوند سبحان فرمود قرائت کردن ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا احکامش حرجی نیست و اصل ما یمکن ان یکون، به ساده ترین شکل ممکن است شما با همین نصف دیوان باشد میتونید وضو بگیرید دیگه. به هر حال بنده خود شاهد بودم بزرگان و فقیهان عالمان و عارفان تو اتاق خود منزل شهادت حضرت عسکری صلوات الله و سلام علیه در 260 است، یعنی در سال 260 هجری است، 1420 260، این مقطعی است که تا الان بعد از شهادت حضرت به هر حال دوران امامت و دوران ولایت حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه مثل چنین شبی به هر حال در 260 آغاز می شود. سن مبارک حضرت همان گونه که شنیدید 28 سال، یعنی در بین معصومین بعد از حضرت جواد الائمه علیه السلام حضرت عسکری کمترین سن و عمر رو داشتن. محله که در سامرا حضرت در اون محبوس بودن به تعبیر شیخ صدوق نام اون محل عسکر است، لذا بدین جهت حضرت را عسکری می نامیدن، شاید تصحیح صحیح در کلمه این باشد.
خب در اون مقام و فضل و منقبت وجود و مقدسش که دیگه با این وضعیت من فقط یکی دو کلمه عرض میکنم، احمد ابن اسحاق سعد اشعری از بزرگان قمیون است، رسید خدمت وجود مقدس از عسکری و گفت یا ابن رسول الله، من این جمله رو از پدر بزرگوارتون شنیدم که کیفیت خواب رو ایشان میفهمدن یا به پشت بخوابید یا به پهلوی راست بخوابید، به پهلوی چپ نخوابید. من این رو از پدر بزرگوارتون شنیدم. تصحیح میفرمایید؟ فهمودن آری. فهمود اگر این چنین است من این توفیق رو ندارم، هرگاه که میخواهم به پهلوی راست بخوابم هرگز خوابم نمیبرد و این مشکل را دارم. حضرت احمد بن اسحاق نزدیک بیاید، نزدیک آمد، دست مبارکشون رو حضرت عسکری از زیر پیراهن به پهلوی احمد بن اسحاق و سعد اشعری این دست رو مالیدن. این بزرگوار که از قمیون بزرگه هست سوگند یاد کرد که تا آخر عمر هرگز نتوانستم جز به پهلوی راست بخوابم، جز به پهلوی راست نتوانستم دیگر، غیر از اون به شیوه دیگر نتوانستم بخوابم. ابو هاشم جعفری کوفی است که از پروردگان مکتب حضرت است، نشسته بود محضر مبارکشون. امام فرمودن ان للجنت بابا، بهش دربی دارد که از اون درب وارد نمی شود مگر آن که اهل معروف باشد. احمد ابن اسحاق ابو هاشم جعفری تا که جمله امام رو شنید یک تبسمی بر لب کرد و در درون خود گفت الحمدلله که خداوند توفیق عمل کردن به معروف رو به من هم عطا کرده است و من هم برخوردار از این معروف انشاءالله باشم. تا که در درون دلش این جمله گذشت امام لب رو باز کردن، خندیدن، فهمدن آری ابا هاشم تو نیز از همانها هستی که از این در وارد میگردن، تو نیز از همانها هستی که از این در وارد میشود. خب دیگه نیازی نیست که کسی لب باز کند، نیازی نیست که خلاصه کس حاجت بگوید. اومده از خدمت امام نشسته است از بزرگان. امام مشغول نوشتن نامه‌ای براش بودن. یه مرتبه در ذهنش آمد که ای کاش
من پوزش می طلبم از آقایان عزیزانی که مطالب رو به هر حال ما جملاتی عرض کردیم و استماع نشد، و خواهران عزیز به هر حال پیش آمد این مسئله و قطع بر. امیدواریم خداوند سبحان توفیق جبران این رو به ما در مراحل مختلف عطا بفرماید انشاءالله. بذار ادامه میدم، همین چند جمله رو میگم شب شهادت به مکتب رو تمام میکنم که خسته شدید عزیزان. هر سلام در حضور امام نشسته بود و خواست مطلبی را و نامه‌ای را حضرت براش بنویسن، مشغول نوشتن بودن. در دلش خطور کرد که وقتی امام نامه‌شون تموم کردن تقاضا میکنم که این قلمشون به من بدن که این قلم را یادگار داشته باشم. امام نامه رو تموم کردن، دستمالی برداشتن، حضرت به تعبیر ما قلم رو پاک کردن، خوش کردن، بعد به دستی تقدیم کردن. خب در فلان این قلم را از ما به یادگار داشته باش. دیگه ظاهرن خیلی هم نیاز نیست که حاجتتون رو به لب بیاورید، در حضور این بزرگواران رو بگید که آه این یا اون را میخواهیم. ظاهرن این که اگر در درون دل از سر صدق تکانی بخورد، اینها ها مثالی دارند از علیمون به ذات صدور. خداوند علیم به ذات صدور از این شن و از این عنایات نموده است. همین ابو هاشم جعفری است که حکایت از اون گفتم، در محضر امام نشسته بود، سوال کرد از آیه شریفه یم حل ما یشاء و یثبت، این که خداوند اثبات میکند اون چه بخواهد و محو میکند اون چه بخواهد، نظر مبارک چیست؟ امام فرمودن محو میکند خدا آن چه ماکان وجود دارد و اثبات میکند ما لم یکن اون چه وجود ندارد. این تو ذهنش مرتبه رفت که من از هشام بن حکم نقل شده است که این حکیم بزرگ و این عالم جلیل العقل شاگرد امام صادق گفته است علم خدا به حقایق بعد از ثبوت آن تعلق میگیرد. تو ذهنش مرور کرد، یه مرتبه امام فرمودن ابا هاشم چنین فکر نکنی، هشام اشتباه گفته است، هشام اشتباه گفته است، مطلب این نیست. خداوند قبل از خلقت اشیاء علم او به اشیاء کاملا ماکان محقق میشود و مقدر میشود. حالا یه شخصیتی که در اون مقام عظمت و جایگاه معنوی و علمی این چنین است، با اون 28 بهاری که خدا به او بیش عمر عطا نکرده است و شاگردان بزرگی در محضرش مانند همین ابو هاشم جعفری کوفی که عرض کردم، همون احمد ابن اسحاق و سعد اشعری که بزرگ قمیون و سردمدار قمیون، شخصیت های بزرگی در منظرشون در همین مدت کم. و اون تقصیل سخن امام شهیدن که اسحاق چندی که از فلاسفه است یک کتابی دارد می‌نویسد فی تناقض القرآن، در تناقضات قرآن. صدا زدن یکی از شاگردانشون فهمدن برو به فلانی سلام ما را برسان به بگو دست از این کار بردار. همین یه جمله رو آمد سلام رسان گفت فرمودن دست از این کار بردار. تو چه میدانی آیا تو منظور خدا رو از این آیه فهمیدی؟ از اون آیه هم فهمیدی که بعد میگی اینها با هم تناقض دارن؟ تا این جمله رو گفت اسحاق فکر کرد، سریعا دستور داد تمام نوشته ها رو آوردن، آتش آورد بیرون، آتش سوزان همونجا پر مجلس. گفت یه خانه فر در این مطلب، سرخانه فر در این مطلب با من مهاجه کردن، هیچ تأثیر در من نکرد. این ندا چه ندایی بود، چه سروشی بود که وجود من رو متحول کرد با یک پیغام و با یک سخن؟ خب این اون نفس قدسی وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام است، اون شخصیتی که خداوند بود. حالا مرحال این شب ما گرد هم نشستیم و عرض تسلیت می کنیم به ساخت مقدس وجود گران قدره حضرت بقیت الله العظم که ماننده این حبیب ماتن پدر نشسته هست. اثر سم در وجود نازنین حضرت ظاهر شده است و درون حجر حالت اون به اصطلاح به هم پیچیدن و به خود پیچیدن رو دارد به وجود نازنین حضرت. در باز شد فلقت البعد در وجود نازنین ماه پاره حضرت ورکت ابن الحسن العسکری بر پدر وارد شدند، اون وضعیت خاص رو در پدر دیدند و این در اون پنج سالگی از سن محضر آن باره که پدر نشستند تا که از در وارد شدند حضرت عسکری فرمودند السلام علیک یا سید اهل بیته، ای آقای اهل بیت سلام بر تو. نشستن کنار پدر و برحال همان گونه که شنیدی تقاضا کردن که پدر رو وضو دادن و اونگاه آتش بر وجود نازنین زهر اثر خودش رو کرده است، آتش وجود نازنین هست که عسکری رو گرفته است، دست برداشتن تا اون مایه رو بنوشن نتوانستند. اونگاه فهمدن یا سید اهل بیت اسقنی الماء فانی ذاهب الی ربی، پسرم ای سید اهل بیت این آب رو بر من بنوشان که من به سوی خدا خویش در حال مهاجرتم. دستهای کوچک حضرت بریت الله آب رو بر لب مبارک پدر میدهد و اونگاه سر در دامن انا لله و انا الیه راجعون و شان موتم و عذاب بر دوش وجود مقدس حضرت عسکری مانند چنین شبیه را میبینند. جا دارد همینجا عرض کنم که فرمود یا سید اهل بیت اسقنی الماء، این ظرف آب رو بر ما برسان. عرض میکند که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام بر جد مظلومتون با یا بیت الله، که اونجا با لبه اقشان کس نبود که بر لبهای تشنه او آبی برساند و با 300 زخم سر رو بر روی خاک کربلا نهاده است و با خالد خویش مناجات می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.